منزل پدر، یا نه همینطوری رفتن برای کمک کردن به پدر و مادرشون، حالا جاش خالیه که شما برو کنارش قربونت برم، کاری نداری که. بله، قرار شد که شما عزیزان با ما تماس بگیرید، در واقع منت میگیرید بر من و همکاران عزیزم که تماس میگیرید و پیامک میدید و بگید که تا حالا شده دل کسی رو به دست بیارید. چجوری این دل رو به دست آوردید؟ چی کار کردید؟ این چی کار کردید خیلی برامون مهمه. دیدید که مثل نادر بهمنی عزیز از ملایک که چه شکلی دل مادر رو سعی کرده به دست بیاره، چی کار کردید؟ آخرین بار کی این کار کردید؟ اون قصه و خاطرش رو برای ما تعریف کنید. بی نهایت سپاسگزارم. 224-86-225-009 و سامان پیامکی 30900.
تو که باشه ما گذشته بی حسابم، تو کدوم صندوق پسته نامه های بی جوابم، جونمو برات میدادم هر چی میگفتی همون بود، غم و غصه که نداشتی دنیا قد کوچمون بود، دنیا رو به هم میریختم اگه تو لبتر میکردی، وقتی آینده عجیبه به گذشته بر میگردی، من یه قاب عکس کهنه تو هجوم خاطراتم، به چشات خلاصه میشه آخرین راه نجاتم، داره یه دیوونگیمو هیجان زندگیمو عشق 15 سالگیمو، چشمای تو یادم انداخت لحظه های انتظارو، دل دل عقربه ها رو حال اولین قرارو، چشمای تو یادم انداخت، دانه یه دیوونگیمو هیجان زندگیمو عشق 15 سالگیمو، چشمای تو یادم انداخت لحظه های انتظارو، دل اغربه ها رو حال اولین قرارو، چشمای تو یادم انداخت. خاطرات من یه دشت است، سوسنای چلچراغه، خنده های تو هنوزم همه جای این اتاقه، من یه قاب عکس کهنه تو هجوم خاطراتم، به چشات خلاصه میشه آخرین راه نجاتم، دوره یه دیوونگیمو هیجان زندگیمو عشق 15 سالگیمو، چشمای تو یادم انداخت لحظه های انتظارو، دل دل عقربه ها رو حال اولین قرارو، چشمای تو یادم انداخت، دانه ی دیوونگیمو هیجان زندگیمو عشق 15 سالگیمو، چشمای تو یادم انداخت لحظه های انتظارو، دل دل عقربه ها رو این قرار و چشمای تو یادم انداخت.
سال اول دانشگاه یه رو سر کلاس ادبیات بحث ادبیات غنایی بود و افسانه‌های عاشقانه جهان که یهو استاد گفت ریشه ی همه افسانه‌ها رو نمیشه یکی دونست. نمیشه گفت ریشه اونا نیازهای بشر بوده یا آرزوهای بشر. مثلا همین افسانه‌ای که میگه توی کوههای آذربایجان گیاهی هست که هر سال دوم فروردین فقط یه گل میده که هر کسی اون گلو بچینه دل هر کیو که بخواد میتونه به دست بیاره. ریشش چیه؟ من که اون روزه تازه داشتم یه دلبستگی رو تجربه میکردم یه سر کلاس با صدای بلند گفتم استاد این افسانه است. استاد لبخند زد و آروم و شمرده گفت البته بعضی ها معتقدن که واقعیت. گفتم خب توی کدوم کوه آذربایجانه؟ خندش بیشتر شد و گفت سبلان. حالا همه ی کلاس داشتن به من نگاه می کردن ولی واسم مهم نبود. همه ی شجاعتم رو جمع کردم و گفتم استاد چجوری میشه اون گلو به دست آورد؟ استاد این بار خیلی جدی گفت با تلاش. بعد نگاهش رو ازم گرفت و برگشت سر درس. ولی من همه ی حواسم رو پی اون گلی که توی کوههای سبلان دوم فروردین فقط باز میشه. دلبستگی که اون روزا داشتم به جایی نرسید و همینطور دلبستگی های دیگم تو سالهای بعدش. همیشه هم فکر میکردم شاید با اون گل بشه تا اینکه یه بار آخرای اسفند ماه با دوستام راه افتادیم که بریم کوه نبردی، بریم سبلان. دوم فروردین دقیقا اونجا بودم ولی تا چشم کار میکرد رفقا. برف بود و یخ. برف و یخ. ناامیدی بدی بود. انگار یه دروغ بزرگ شنیده باشی. نمیتونستم به کسی هم بگم چرا حالم اینقدر بده. آخه چی تو قرن 21 دنبال یه افسانه راه میفته تو کوه و کمر؟ مدام به این حرف این استاد داشتم فکر میکردم یهو یه چیزی یادم اومد. اصلا یه جرقه‌ای در ذهنم زد که من چرا حرف اصلی رو نشنیده بودم. وقتی پرسیدم چطور میشه گلو پیدا کرد استاد گفت با تلاش. این حرف اصلیه بود، با تلاش. گله تو دستای من بود. اگه تلاش میکردم من میتونستم هر دلیو به دست بیارم. اگه تلاش میکردم. دوباره نگاه کردم و دیدم سبلان چقدر زیباست. به به، با اون همه برف، با اون همه یخ. بله دوستان، 58 دقیقه و 48 ثانیه است. بی نهایت سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان با برنامه خودتون راه شب جمعه شب‌ها یا بامداد شنبه‌های رادیو ایران با موضوع دل به دست آوردن. قرار شد با ما تماس بگیرید و بگید تا حالا دل کسی رو به دست آوردید، چه جوری این دل رو به دست آوردید و چی کار کردید برای این دل به دست آوردن. دو شماره 220-486 225-009 و سامان پیامک 3900 در اختیار شما جانان است. سرکار خانم سریا از گنبد همراه ما هستند. نوشتن که با سلام و عرض تسلیت خدمت هموطنان عزیز، یک مادر 82 ساله به به بسیار مهربون دارم. اینا گل سرسبد فامیلن بزرگا و به خدا، مخصوصا مادر بزرگا، مادرایی که تو این سن هستن، یعنی دهه 80 82 سالگی. ای جان، معلومه که باید مهربون باشه. سرکار خانم سرایی در ادامه نوشتن که 25 ساله با من که دخترش هستم زندگی میکنه. امشب سرش یه داده کوچولو زدم، ای داده بیداد خراب کرد. در ادامه نوشتن و غمگین شد که سریع از سر کردم از دلش در آوردم و دستشو بوسیدم و او هم یه لبخند زد. امیدوارم که او و خدا از من راضی باشن. ممنونم از شما سرکار خانم سرعی، ولی تو رو خدا نکنید این کار. قد نازنینم این کسایی که توی این سنین هستن، قد دوست داشتنین، اصلا برکتن. این برکت رو واقعا باید لای پنبه ازشون مراقبت کرد. به به، اکبر آقای مردانه نازنین از ساوه نوشتن که با سلام و عرض ادب و احترام، تسلیت باد ایرانم، درود بر شما. دل به دست آوردن که کاری نداره، باید بتونی دلیو که به دست آوردی ازش نگهداری بکنی و بهش محبت بکنی بدون منت، تا دیر نشده بیاید با هم باشیم و دلی رو نشکنی. کار من فقط دل به دست آوردن. همین پنج شنبه رفتم زامن یکی شدم تا وام ازدواجش رو بگیرم. آقا دمت گرم اکبر آقا، به خدا اصلا دیگه تمام کردی قضیه رو. ممنونم از شما، واقعا حرف درستی زدن. دل به دست آوردن خیلی شاید ساده باشه، بتونیم دل کسی رو به دست بیاریم، ولی ادامش مهمه، یعنی نگهداری کردن از اون دلی که به دست آوردی. واقعا باید با هم دیگه باشیم و دلی رو نشکنیم. خدای دل شکستن خیلی خیلی وحشتناک. بذارید بخونم اینو از اول تا انتهاش. نوشته که سلام عمو میسم، درود قربونتون برم الهی. در ادامه نوشتن که راستش من خیلی دل پدر و مادرم رو شکستم و اونا تحملم کردن، اما بعد از مدتی خوب شدم، بنا به تجربه هایی به خودم اومدم و دلشون رو به دست آوردم. به والدین نیکی کنید که سرمایه ماست. دوستدار شما 35 ساله یوسف عطا. تشکر از تهیه کننده و عوامل راه شب. ممنونیم از شما آقا یوسف عزیز، ولی خدا رو شکر که به موقع به خودت اومدی برادر. نه باید دل شکست، اونم پدر و مادر خیلی میخندن تو روتا ممکنه اصلا، ولی ته ذهنشون میمونه. امیدوارم که بگذرن از هممون، از خطامون خود خدا بگذره. بریم بخش اول گزارش نوید دانشور عزیزم رو بشنویم.
شبتون بخیر شنوندگان محترم. در یکی از خیابان‌های قدیمی، جایی که تا چند دقیقه پیش چنان ماشین‌ها گره خورده بودن که راهی نبود برای رفتن، الان باز یکم حرکتی ایجاد شد. داشتم قدم می‌زدم، مغازه‌ها رو یک به یک نگاه می‌کردم. یکی از نماها یا ویترین‌های مغازه شلوارهای خیلی خوب و خوشدوختی چیده شده بود، از شلوار مجلسی و پارچه‌ای و شلوارهای رسمی تا شلوارهای اسپورت و شلوارهایی که اصطلاحاً بهش میگیم شلوار جین یا شلوار لی، و اینها همه فکر میکنم شلوارهایی باشه که توسط زحمتکشان همین مغازه دوخته شده. اومدم که با این زحمتکشان هم کلام بشم، الان کنار ما هستن. سلام علیکم.
سلام علیکم، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید، خدا قوت بده. یه چند دقیقه شما رو از کارتون جدا کردیم. داشتین شلوار رو تنظیم میکردیم؟
بله، داشتم یه شلواری رو آماده میکردم برای دوخت که در خدمت شما هستم.
اینجا معمولا تعمیر و رفو هم انجام میدیم؟
بله، تعمیرات هم انجام میدیم. بله.
خودتون همه اینا رو دوختین؟
این شلوارهای جین رو خیر از بازار آوردیم و برای فروش استفاده میکنیم. اینجا داخل ویترین گذاشتیم که برای فروش. اینا چی؟ باقی شلوارها که به صورت پارچه‌ای هست، چرا دوخت خودمون هستش، اینا رو خودمون آماده میکنیم برای فروش.
خدا قوتتون بده. چه مدتتون این کار هستین؟
والا این شغل پدری من هستش، آرزم خدمت شما که الانم کمک ایشون میام وای میسم یه موقعهایی که ایشون نیستن.
الان منزل تشریف دارن؟
الان پدرم منزل هستن. من فکر کنم از سن 10-12 سالی کنار دستشون هستم و کمکشون میکنم.
درست همینجا؟
درست همینجا، تقریبا حالا یکی دوتا بالا و پایین تر.
ولی مغازه به هر حال یه همچین متراژی داره.
بله دقیقا همین هست.
اینجا دقایق آزادم دارین؟ یه وقتایی که به هر حال نیاز به کار و فعالیت نباشه، نشستین مثلا رو نیمکت کنار دستگاه خیاطی و کاری برای انجام ندارین؟
قطعا هست. بله وقتا.
چی کار میکنین تو اون دقایق آزاد؟
معمولا با گوشی من
آره متاسفانه گوشی وقتای آزادمون رو سود پر میکنه. ولی کتاب نه؟
کتاب نه متاسفانه.
اون موقع که گوشی نبودم کتاب نه؟
چرا اون موقع چرا؟
میخوندم
بله، کتاب میخوندم، روزنامه میخوندم، ولی الان دیگه معمولا جواهد رو از داخل سایت ها ویب سایت ها چک میکنم و پیگیری میکنم.
به جز این کار کار دیگه ای هم داریم؟
بله من کارمند هستم، اداره کار میکنم، وقتای آزادم هم میام کمک پدرم.
آقا چی از این بهتر، تنوع کاری، اونم دو نوع کار متفاوت. اداره هم میتونیم در یک کلیتی بگیم چجور کاریه که ببینیم چقدر؟
کار من آیتی هستش، اونجا هم با همین زمینه کامپیوتر و سایت و وبسایت اینا بیشتر خودمون سرگرم میکنیم. عجب
دو فعالیت کاملا متفاوت. اون بر فضا با اینترنت سر و کار داره و تجهیزات جدید فناوری شده.
بله
اینجا همون پارچه هایی که قرنیه انسان با دوخت و دوز خشن.
دقیقا همینطوره. بله
وقتی دقایق آزاد دارین اگه با گوشیتون همراه نباشین، اینجا نشستین از پشت این شیشه مغازه مردم رو میبینین، ره گذرا، ماشینای مختلف، حواستون به مردم هست؟
بله معمولا الان انقدر مشکلات اقتصادی زیاد شده که خیلی مواقع من خیابون رو دارم نگاه میکنم میبینم که مردم تو خودشونن درگیر مشکلات اقتصادی شدن و یه جورایی چهره گرفته است، ناراحت کننده است واقعا. آدم میبینه این چهره رو یه موقعی و افسوس میخوره دیگه چی بگم.
خودتون چه نگاهی دارین به مردم داری؟ از این لحاظ میپرسم حواستون به مردم هست که میخوام ببینم خصلتتون، تربیت خانوادگیتون یا آموخته های زندگیتون سمتی رفته که فقط به فکر خودتون نباشین.
بله اگر واقعا اصلا بربیاد انجام میدم، ولی متاسفانه صادقانه بگم خدمتتون انقدر مشکلات و گرفتاری ها زیاد شده، مردم دیگه بیشتر در این هستن که کار خودشون رو راه بندازن تا یعنی سردرگم کار خودشون هن.
اتفاقا نکته مهم همینجاست. اسم شما رو بدونی؟
من علی هستم.
علی آقا اون موقعی که جامعه اوضاعش خوبه، پول به اندازه کافی تو جیبا هست و همه میتونن بذل و بخشش کنن، خیلی دستگیری از اون نیازمند هنر نیست. آیا فکر نمی‌کنین هنر انسانیت تبلور خیلی بیشتری داره که وقتی آدم گرفتاره تازه تو همون موقع ها تو فکر کسان دیگه باشه؟
بله واقعا حق با شماست، قبول دارم این مطلب رو، ولی متاسفانه واقعیت جامعه رو باید گفت.
شنوندگان محترم، به ویژه مخاطبان خاص برنامه‌های راه شب، اونم جمعه شب‌ها یا بامداد شنبه، میدونید که همیشه به عنوان توصیف یه مقدمه‌ای از حال و هوای شهر و منطقه‌ای که در اون هستیم خدمتتون تقدیم میشه. اوضاع احوال رو میگیم، وضعیت از چه قراره و شرح وضعیتی از پیاده‌رو و خیابان و رفت و آمد و آنچه که به چشم میاد رو سعی می‌کنیم در حد بضاعت توصیف کنیم. اما این بار صحبتمون با مخاطب حاضر در این مغازه ساده ولی با صفای خیاطی طوری پیش رفت که تا اینجای صحبت مطلب کامل نشده. اجازه بدید گزارش به دو بخش تقسیم بشه، ما بتونیم تو بخش بعدی با صحبت‌ها رو ادامه بدیم. متشکرم، تا بخش بعدی گزارش.
تنگم بازیچه توفنها، چشمان تبالودم باریکه بارانها، مجنون بیابانها، افسانه ما لیلا من اینک من مجنونم خیابان ها
بسیار هم عالی عزیزان، سپاسگزارم که همراه ما هستید با برنامه خودتون راه شب جمعه شبها یا بامداد شنبه های رادیو ایران. قرار شد که محبت کنید با ما تماس بگیرید و بگید که تا حالا دل کسی رو به دست آوردید، آخرین بار که این کار کردید و قصهش رو برامون تعریف بکنید و راهی که تلاش کردید و از طریق اون راه تونستید دل رو به دست بیارید. 2024862225009 و سامان پیامک 3900. بریم، به به، این لحظه رو خیلی دوست دارم صدای گرمتون رو بشنویم، منم پیامکاتون رو بخونم.
اگر کلام ما حقیقت باشه و اعمالمون درست انسانی باشه، حرکات و گفتار و مشیرین همراه با عشق و محبت باشه، این واقعا همدیگه رو دوست داریم، همدیگه رو درک میکنیم، دل همدیگه رو به دست میاریم، چون از هیلو و مکر و خیانت بدوریم، همدل همدی هستیم. این موقع هیچ نگرانی وجود نداره و خداوند هم همه ما را مورد لطف و عنایت خودش قرار میده، چون همدل همدیگه هستیم، همدیگه رو دوست داریم. همدل بودن و همدیگه دوست داشتن و بالاخره وقت و زمان نداره، باید تمام لحظات زندگی همدیگه رو درک بکنیم. انشالله که موفق باشید. النجات اکبری از شهر باستانی خرامی فارس. خدا نگهدار.
دورت بگردم آقای اکبری عزیزم، چقدر قشنگ گفتی واقعا، ممنونم از لطف شما. نوشتن که سلام، شبتون خوش، با تشکر از برنامه‌تون، من از مخاطبان قدیمی راه شب هستم. نمیدونم که همون راه شب قدیمیه یا تازه است. نه همون قدیمی است، ادامه داره، قربونت برم. بنده علی اسفندیاری هستم از تبریز. دل نشکستم به شکر خدا، ولی خانمم که اسمش بهار هست ازم دلگیر شده شدید، گذاشته رفته که انگار دنیا تیره و تار شده برام. میخوام دلشو به دست بیارم، حتی شده یک روز، اگر شده آخرین روز زندگیم باشه. خدا نکنه علی آقای گل، ایشالله که خداوند تبارک و تعالی عمر با عزت بهت بده. برو دنبالش، دلشو به دست بیار برادر.
دل به دست آوردن شاید سخت باشه، بعضی موقع شاید هم آسون باشه. این نظام من تلاش میکنم دل یه عده‌ای رو به دست بیارم که مصرف کننده مواد مخدر بودن یک روزایی. خودم یک روز مصرف کننده بودم و الان نجات پیدا کردم در کنگره شست. سعی میکنم دل این افراد رو به دست بیارم تا اینم رها بشن از این بدبختی، نجات پیدا کنن و زندگی خوبی رو دوباره شروع کنن. از همینجا به این افراد مصرف کننده میگم که اگه میخواین دوباره زندگی خوبی شروع کنید، به کنگره شست بسیار راه خوبیه و انشالله اونجا به تعادل میرسی و زندگی خوبی هم خواهی داشت. ممنون از اینکه این برنامه خوب و قشنگ رو دارید. تشکر. حضرتی هستن از نیشابور.
درود بر شما آقای حضرتی عزیز، امیدوارم با همین کمکی که داری میکنی و مسیری که رفتی بتونی دست خیلی ها رو بگیری. سلام، امروز 10 تا داروخونه رو برای شربت ایبوبروفن گشتم، ولی نتونستم حتی دل یکیشون رو به دست بیارم که به هم دارو بدن که دل تبدار دخترم رو به دست بیارم. اسمم کریمه ولی دیگه نیست.
من مهدی لیاری هم، راننده هم جاده هم. من دل کسی رو به دست نیاوردم تا حالا، تا تونستم دل شکوندم. خدا کنه نه این که دلش رو شکوندم از من ناراضی نباشن، تا بتونم یه دلی به دست برم که اون دل مادرم باشه یا پدرم باشه. بعدتون بشم، شبتون خوش، دم احمدتونم گرم.
اول اینکه هم به خودت هم به همه همکارات که در جاده‌های کشور در حال تردد هستید یه خدا قوت میگم، و دوم این که دمت گرم، اینقدر شجاعتشو داری که بگی من دل به دست نیاوردم تا تونستم دل شکوندم. ولی خیلی دل شکستن خطرناکه ها، دارم جدی میگم، یعنی نمیدونم چجوری بگم، مراقب باش خدای موقع نمی کنه. خیلی کریمتر از این حرف هست، هرکی فکرشو میکنم میبینم نمیتونه ازت رو برگردونه. ولی دوست خوبم، سعی کن دل به دست بیاری، دل شکستن تاوان داره، بدم تاوان داره. سلام، برای بار دوم پیام میدم، بار اولتون رو ندیدم، جناب پور رضا از تهران. ولی در ادامه نوشتم به خاطر بدرفتاریایی که داشتم با همسرم، رفتن خونه پدرشون، از من کلافه شده، در به در دنبال به دست آوردن دلش هستم تا برگرده. چرا امشب همه اینجوری شدیم؟ هم یه جورایی فضا انگار سنگینه. به هر حال یک فاجعه وحشتناک اتفاق افتاده، چند تا هموطن بیگناه جونشون رو از دست دادن، دل هممون غم داره میدونم، ولی چرا ما مردا همینجور داریم دل همسرانمون رو میشکنیم؟ چرا آخه؟ چون مثلا قدرت داریم؟ چون اون چیزی که ما میگیم بایده؟ کی گفته همچین چیزی رو؟ آقای پور رضا شما برو دنبال همسرت، خواهش کن ازش، معذرت خواهی کن، برش گردون، انشالله دلش رو به دست بیار، سعی کن دیگه کار نکنی که خدای نکرده دوباره دلش بگیر.
از اون زمانهای قدیم گفتن تا توانی دلی به دست آورد، دل شکستن هنر نمی باشد. دل کسی رو ما بتونیم به دست بیاریم خیلی کار بزرگی کردیم. دل اون طرفی که به دست بیاریم انگار دل خود به دست آوردیم، خدا رو راضی کردیم. خیلی هنر بزرگیه که بتونی تو این موقعیت سخت و دشوار دل کسی رو به دست بیاری، که خیلی هستن که احتیاج دارن به موضوعی که خیلی ها بتونن دستشون رو بگیرن و دلشون رو به دست بیارن. انشاءالله که هممون بتونیم دل به دست بیاریم، دل نشکنیم. ممنون از برنامه این خوبتون. احمدی هستم از مشهد.
یه الهی آمین میگم برای دعایی که شما کردید و سپاسگزارم از صحبت زیباتون. حجت صدیقیان از خمین همراه ماست، نوشته که سلام قربان، خیلی خوشحالم که برنامه شما رو گوش میدم. ما هم خیلی خوشحالیم که همراه ما هست. من امشب دل خانومم رو به دست آوردم، چون دستمون خالی بود، 5 ماهی بود که حقوق نگرفتم. امشب با مهندس تماس گرفتم، گفت صبح برات میفرستم، و اینطور بود که دل همسرم رو به دست آوردم. خیلی خوبه، خیلی خوبه، مبارکتون باشه ایشالله. یه وقتای اینجوریه واقعا، ذهن آدم یاری نمیکنه دیگه. به هر حال ممنونم از تک تک شما جانان که جانانه دارید برنامه خودتون رو همراهی میکنید، بی نهایت سپاسگزارم. خیلی فرصت داریم تا ساعت 3:23:07 است، خیلی فرصت داریم که یه مقدار فکر کنیم و اون خاطراتی که از دل به دست آوردن داریم رو سعی کنیم مرور کنیم. اینجوری میشه گفت یه جورایی باز به خیشتن خیش برگشتیم که ورقی بزنیم روزهای عمرمون رو، روزهای زندگیمون رو، ببینیم کجا یه کاری کردیم که خدای نکرده یه نفر دلش از ما گرفته و چی کار کردیم که دلش رو به دست بیاریم. این سوال ما از شما بود. خاطراتتون رو برامون تعریف کنید. 2204-86-225-009 و سامن پیامکی 3900.
Get off my-
بسیار خوب، 1:26:39 است. باز هم سپاسگزاری میکنم از همراهیتون. اما در این فرصت میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر باعظم عزیزم، کارشناس سلامت و بهداشت روان. آقای دکتر، عرض ادب و احترام خدمت جناب عالی.
به نام خدا. منم خدمت شما و همکاران محترم و همینطور شنونده های عزیز سلام و عرض ادب دارم.
درود بر شما آقای دکتر. سراپا گوشیم ببینیم که امشب چی برامون آوردید.
زنده باشید.
قربونتون برم.
عرض خدمت شما که امشب اگر اجازه بفرمایید میخوام در رابطه با یک آزمایش علمی صحبت بکنم.
بح بح.
که یه نتایج به اصطلاح قابل توجه و جالبی داره و میتونه برای ما آموزنده باشه.
بسیار هم عالی. سراپا گوشیم آقای دکتر.
قضیه از این قراره که توی یک مطالعه علمی که توی یکی از دانشگاه‌های معتبر دنیا انجام شده اومدن یه دستگاهی رو به اصطلاح به بازوی دو گروه از افراد وصل کردن که این دستگاه به اصطلاح ایجاد درد میکرد و برای این دو گروه گفتن که شما این درد رو تحمل بکنید تا زمانی که دیگه انقدر فشار این درد زیاد بشه که غیر قابل تحمل باشه و اعلام بکنید که حالا مثلا دستگاه رو قطع بکنید. یعنی انقدر این درد رو زیاد کردن به مرور زمان که به اصطلاح دیگه غیر قابل تحمل شد و اعلام میکردن که این دستگاه قطع بشه. و یه تفاوتی بین این دو گروه وجود داشت و اون هم این بود که به گروه اول گفته بودن این ایجاد دردی که توی در حقیقت بازوی شما اتفاق میفته هیچ ثمره‌ای نداره و شما جزء یک به اصطلاح مجموعه مطالعاتی هستید، هیچ نفعی برای شما نداره این درد.
درست.
به گروه دوم گفته بودن که این ایجاد درد برای شما باعث میشه که عضلاتتون تقویت بشه و قوی تر بشه، قدرت شما بیشتر بشه. یا به زبون دیگه در حقیقت بخوام ساده بگم این بود که برای گروه اول کشیدن اون درد هیچ معنایی نداشت، ولی برای گروه دوم در حقیقت این درد یک معنایی رو ایجاد کرده بود که باعث میشد تحمل اون درد رو در حقیقت بیشتر بکنه. موضوع جالب اینجای که اون گروه دومی که به اصطلاح بهشون اعلام کرده بودن شما با تحمل این درد عضلاتتون قوی تر میشه، در برابر این تحمل درد یک در حقیقت قدرت بیشتری رو از خودشون نشون دادن و بدون اینکه هیچ گونه اعتراضی داشته باشن نسبت به گروه اول این درد رو بیشتر تحمل کردن. در حقیقت با ایجاد یک معنایی برای تحمل درد باعث شده بود که افزایش اون توان درونیشون افزایش پیدا بکنه و این درد رو راحت تر تحمل بکنه. از این موضوع هم میشه برای در حقیقت درد و سختی و فشارهای روحی هم استفاده کرد و یه الگویی رو هم از این در حقیقت موضوع گرفت. گاهی اوقات انقدر درد آدم ها، رنج آدم ها توی زندگی زیاد میشه که آدم میمونه چی کار بکنه. باز توی این موضوع دو گروه هستن که دو نوع رفتار جالبی از خودشون نشون میدن. نمیدونم شما دیدید یا نه، ولی خب ما به اصطلاح افراد زیادی رو دیدیم که علارغم این که مشکلات بسیار زیادی در سر راهشون هست، مسائل جدی زندگیشون رو تحت شعاع خودش قرار داده، باز با این وجود با یک امید قابل توجهی به حیات خودشون ادامه میدن و این درد و در حقیقت سختی باعث نمیشه که اونها رو از پا در بیاره. و در مقابل هم یک سری افراد هستن، یک عده افراد هستن که در حقیقت با یک مشکلات بسیار ساده که میشه با یک قدری فکر و یک قدری تحمل و صبر اونها رو پشت سر گذاشت، کمر خم میکنن به راحتی. این دو تیپ رفتار از در حقیقت افراد، دو گونه، دو قسم رفتار از انسان در میزنه. حالا عرض به خدمت شما، عرضم برای اون مثالی که گفتم این بود که آدم میتونه با معنا بخشیدن به دردهایی که در زندگیش به وجود میاد اون مشکلات و اون مسائل رو با یک تحمل
بیشتری میکنه، بله،
طی بکنه و در حقیقت اون درون خودش رو، اون وجود خودش رو یک افزایشی بده، ظرفیتش رو،
بله،
که بتونه با یک تحمل و با یک صبر بیشتری اون مسائل رو سپری بکنه. حالا چی کار میشه کرد که ما بتونیم این در حقیقت ظرف وجودیمون رو افزایش بدیم، این تحملمون رو یه قدری افزایش بدیم؟ اگر اجازه بدید من سه تا مورد رو
حتما خواهش کنم، چون خیلی مهمه آقای دکتر این که بتونیم واقعا اون ظرف تحمل خودمون رو. خیلی ها من دیدم با کوچکترین حرکتی عصبانی میشن و حتی کار به جای باریک هم گاهن کشیده میشه. این که چطور بتونیم این ظرف وجودیمون رو، این درصد تحملمون رو از چه طریق و از چه راهی بالا ببریم که اینقدر زود نتونه این دردها، یا این مثالی که جناب علی زدی در ارتباط با اینکه اینقدر خیلی سریع ممکنه یک نفر واکنش نشون بده، این مسیری که باید طی بشه خیلی اهمیت داره. بله حتما میشنم، خواهش میکنم.
اختیار دارید درس بدید. که عزیزان پیام داده بودن که با همسرشون دچار مشکل شده بودند، اینها برای من خیلی جالب بود که این پیام موضوع برنامه امشب شما. فکر میکنم سه نفر بودن که پیام داده بودن که با همسرشون در،
و البته پیام های دیگر هم میبینم آقای دکتر هست از این دست که همسر دلگیر شده و رفته منزل پدر. خیلی از این دست پیامک الان من جلوی به اصطلاح سامان پیامکی دارم میبینم، و اینکه حالا این مسیری که شما بگید فکر میکنم راهگشا باشه برای این عزیزان.
خواهش میکنم، سه تا راهکار تو این زمینه وجود داره. من از شنونده های محترم خواهش میکنم اگر امکانش باشه حتما اینا که من عرض میکنم رو بنویسن، چون ما تو برنامه قبلی هم بر نوشتن خیلی تاکید داشتیم. این بله. نوشتن ها به واقعا معجزه میکنه و حتما عملیاتی توی زندگی انسان میتونه اثر بذاره. ببینید اگر ما بخوایم این ظرف وجودیمون رو افزایش بدیم در خصوص این موضوع، باید به سه تا سوال بتونیم به صورت مفصل جواب بدیم. سوال اول اینه که من از این سختی ها در حقیقت چه درسی رو میگیرم، یا نگرش و رفتار من در خصوص این مشکلاتی که برام به وجود میاد چطور تغییر کرد؟
بله.
اگر بتونیم به صورت حالا یه پاراگراف، دو پاراگراف، یک بخش، دو بخش بتونیم به این سوال مفصل جواب بدیم، یعنی وجود ما، ظرفیت وجودیمون افزایش پیدا کرد.
دوست.
اما نه، اگر که به صورت مختصر بسن یک جوابی رو در حقیقت لحاظ بکنیم، مشخص میکنه که هنوز اون قدرت و تحمل و صبر ما نسبت به این مسائل افزایش پیدا نکرده. سوال دومی که باید بهش جواب بدیم اینه که هدف از، یعنی خودمون با خودمون بشینیم دو تا چهار تا بکنیم ببینیم هدف از تجربه این سختی ها چیه و در قبال این سختی ها چه دستاوردی رو میتونیم داشته باشیم. دو جنبه این در حقیقت از دو جنبه میشه بهش نگاه کرد. گاهی میشه فقط نگاه منفی نسبت به این داستان داشت و شکست ها رو به عنوان یک نگاه منفی در حقیقت تلقی کرد، گاهی هم میشه ازش درس گرفت و ببینیم که در قبال همون سختی ها هم چه چیزی رو میتونیم به دست
بیاریم. بله.
و سوال سوم هم اینه که در حقیقت چه معنای مثبتی رو میتونم برای این درد و رنجی که تجربه کردم پیدا بکنن. اگر ما بتونیم به این سه تا سوال به صورت مفصل پاسخ بدیم، یعنی نشون میده این رنج و سختی ها برای ما یک ظرفیت وجودی ایجاد کرده که ما رو در حقیقت رشد داده. اما اگر بتونیم نتونیم مفصل به این سوالا پاسخ بدیم، سوالات سرسری، پاسخهای سرسری و کوتاه و خلاصه به اصطلاح بهش بدیم، یعنی که هنوز تحمل ما به اون مرحله نرسیده. یه جمله جالبی هم از یک نویسنده ژاپنی هست به اسم هاروکی موراکاوا که میگه من میتونم هر دردی رو تحمل بکنم مادامی که برای من معنایی داشته باشه. این معنا بخشی به زندگی، حتی به درد و رنج، واقعا میتونه برای ما در حقیقت اثر مثبت داشته باشه و میتونه عامل محرکی برای ادامه زندگی باشه
و اینکه بتونیم به هر حال گنجایش بدیم اون ظرف وجودی رو، بزرگترش بکنیم. به به، بسیار عالی، لذت بردیم از گفتگو با جناب علی امشب هم و این راههایی که پیش پای من میثم نیکنام و همراهان راه شب گذاشتی. بی نهایت سپاسگزارم از شما جناب علی دکتر باز، قربونتون برم، بزرگوارید، برای شما شب بسیار خوبی را آرزو میکنم، شبتون بخیر، قربونتون برم، زنده باشید، خدا نگهدار، خدا حافظ.
چشم من تا چشم یاری می کند دریاست، چراغ ساحل آسودگی ها در افق پیداست، در این ساحل که من افتاده هم خاموش، دلم تنها، دمم دریا، وجودم بسته در زنجیر خونین پرلوها، دلم تنها، غمم دریا، وجودم بسته در زنجیر خونین پلو. خروش موج با من می کند نجوا، که هر کس دل به دریا زد رهایی یافت، خروش موج با من می کند نجوا، که هر کس دل به دریا زد رهایی یافت، آن دل که بر دریا زنم نیست، زپا این بند خونین بر چنم نیست، مرا آن دل که بر دریا زنم نیست، زپا این بند خونین بر چنم نیست، امید آن که جان خستم را به آن نادیده ساحل افکنم نیست، امید آن که جان خستم را به آن نادیده ساحل افکنم نیست. چشم من تا چشم یاری می کند دریا. چرا به ساحل آسودگی ها در افق پیدا در این ساحل که من افتاده هم خاموش دلم تنها دمم دریا وجودم بسته در زنجیر خونی دلم تنها غمم دریا وجودم بسته در زنجیر خونین پلو. خروش موج با من می کند نجوا که هر کس دل به دریا زد رهایی یافت. خروش موج با من می کند نجوا که هر کس دل به دریا زد رهایی یافت. آن دل که بر دریا زنم نیست ز پا این بند خونین بر کنم نیست. مرا آن دل که بر دریا زنم نیست ز پا این بند خونین بر کنم نیست. امید آن که جان خستم را به آن نادیده ساحل افکنم نیست. امید آن که جان خستم را به آن نادیده ساحل افکنم نیست.
وقتتون به مهر دوستان عزیز شنونده. بریم به اتفاق بخش دوم گزارش نوید دانشور عزیزم رو بشنویم.
شب شنوندگان گرامی به خیر باشه. داشتیم صحبت میکردیم با علی آقای محترم، یکی از هموطنانی که در مغازه خیاطی در کنار پدر کمک میکنن تا فعالیت و کار پدر به خوبی سپری بشه. الانم پدرشون در مغازه تشریف ندارن. صحبت رسید به اینجا که آیا وقتی که ما در سختی و دشواری هستیم کمک کردن به دیگران ارزش دیگه ای پیدا نمی کنه تا وقتی که ما همه در رفاه و راحتی باشیم؟ میخوایم این صحبت رو ادامه بدیم. اینجوری سوال میکنم از علی آقا که علی آقا نگاه خودتون چیه؟
من در حد توانم واقعا اگر که بتونم انجام میدم، ولی نه اونجوری که خودم دوست دارم باشن. نه
مثلا الان اینجایی این مشغول دوخت و دوزین، یکی زنگ میزنه میگه علی آقا اساس کشی داریم، نمیتونم زیاد کارگر بگیرم، کمک میخوام، هستی؟
بله قطعا هستم. مگر اینکه واقعا گیر کاری باشم که نتونم بهش کمک برسونم، چرا میگم نه. نمیتونم، کار دارم، گرفتارم، نیستم، ولی از دستم بر بیاد چرا انجام میدم؟ قطعا انجام میدم.
معمولا چه انسان هایی تو این نگاه ها ضعیفن؟ میگن آقا گلیم خودتو عذاب بکش بیرون، بقیه رو چی کار داری؟ اینا چجور تیپ آدم هایی هست؟
والا بیشتر من فکر میکنم، ببینید کمک رسانی اصلا بحث به حالا توانه مثلا مالی یا مثلا ضعیف بودن شخص نداره، ارتباطی نداره. بیشتر بستگی داره که تربیت و شخصیت و خانوادگی اون طرف چجوری رشد پیدا کرده. حالا یکی هست مثلا میبینی که از یه جایی مثلا به یه جایی رسیده ولی الان میگه خودش رو گم کرده، اینجور مسائل رو دیگه اصلا بهش اهمیت نمیده، فقط به فکر خودشه. این تیپ اشخاص فکر کنم الان تو جامعه ما خیلی زیادترن.
شما چی علی آقا؟ اگر شما یهو اوضاع مالیتون 10 برابر بهتر بشه، شما هم فراموش میکنین و فقط به فکر خودتون خواهید بود و از مردم فاصله میگیرید؟
سعی میکنم که نباشم.
این سعی کردن یعنی چی؟ چی کار باید بکنیم که قاطی اون افرادی که یه جورایی گم کردن عقاید خودشون رو نشیم؟
والا من به اون جایگاه هنوز نرسیدم بهتون بگم که آقا این چه جوری هستش، ولی
آقا همه ما فکر میکنیم وقتی به قدرت رسیدیم، وقتی به ثروت رسیدیم، وقتی به شهرت رسیدیم، همون آدم ساده مهربان فروتن قبلی میمونیم. اما این واقعیت رو باید قبول کنیم که این جور چیزهایی که من برشمردم خیلی ها رو تغییر میده.
بله
99% آدم ها رو تغییر.
خیلی ها رو دیدم تغییر پیدا کردن با این تحولی که درونشون ایجاد شده. والا و بعضی ها همت ها انگوشمار هستن که خب نه تغییر نکردن و اون گذشته خودشون رو فراموش نکردن. چه عرض کنم؟ چه بگویم؟
خیلی سخته.
سخته
که آدم وقتی به شهرت، به ثروت و به قدرت دسترسی پیدا میکنه درگیر شهوت نشه. شهوت منظورم فقط امیال و نفسانیت نیست، درگیر خودخواهی نشه، درگیر خودبینی نشه، درگیر تکبر نشه، از مردم فاصله نگیره، گرفتار بد اخلاقی نشه.
حتما همینطوره. بله قبول دارم.
اما ما فکر میکنیم که ما اون آدم خوبه میمونیم اگر مثلا قدرت فلانی رو داشته باشیم، ما خوبه ایم. خیلی سخته قضاوت.
خیلی سخته آدم باید بتونه نفس خودش رو حفظ کنه که بتونه واقعا به اون جایگاه، به اون مقام رسید، گذشته خودش رو فراموش نکنه. ولی تو جوامع امروزی ما معمولا اینجور چیزا خیلی کمه، واقعا کمه. ما دیدیم از نزدیکانمون، از دوستانمون، از آشنایانمون تو جوامع دور و نزدیک، بالاخره افرادی رو دیدیم که رسیدن به قدرت، به ثروت، ولی خب همه چی رو فراموش کردن و گذشتش رو آدم فکر میکنه و حال روزش هم الان نگاه میکنه میبینه که ایداد و بیداد، اون چی بوده، الان چی شده.
با این جمله میریم به سمت یکی از محکمترین دعاها و مؤثرترین دعاها که خدا انشالله طوری سرنوشتمون رو رقم بزنه که بریم به سمت عاقبت به خیری. خیلی دعای مهمیه، ساده میگیم ولی کار سختی.
انشالله خداوند عاقبت هممون رو به خیر و خوشی کنه.
من الهی آمین میگم به دعای این شهروند و هموطنمون و امیدوارم که عاقبت هممون به خیر باشه. خیلی متشکرم.
سلامت باشین، پاینده باشین،
زنده باشین. شنوندگان گرامی از همراهیتون تشکر میکنم و تشکر مفصل از همکاران خوبم. شبتون بخیر، خدا نگهدار.